أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف تا اینجا فرمودن به نظر ما در مورد موضوع له و وضع در حروف، وضع حروف مثل اسمایی که اسماء اجناسی که هم معنای اون حروف هستن عام هستش، یعنی وقتی واژه میخواد لفظ حرف رو برای یک معنای وضع بکنه همون معنای عامی رو در نظر میگیره و لحاظ میکنه که در اون اسمی که مجانس با او هست به لحاظ معنا، مثلا بین من و ابتدا، من با ابتدا فرق نمیکنه، وضع هر دو عامه، موضوع لنشون هم عامه. یعنی چی وضعشون عامه؟ یعنی که هم در لفظ من مولا معنای ابتداییت رو در نظر گرفته، هم در لفظ الابتدا که اس باشه. موضوع لنشون عامه، یعنی هم در لفظ من لفظ رو برای معنای عام ابتداییت وضع کرده، هم در لفظ الابتدا. و در مستعملون فی همیشون مدعی شدن که عامه، گفتن فرقی نمیکنه، در استعمال هم مستعملون فیشون هم با هم تفاوتی نداره. بنابراین اینجا یه اشکالی پیش میاد با اون که خب اگه اینجوریه اینا باید مترادفین باشن دیگه، اگه مترادفین باشن باید بتونن به جای همدیگه استعمال بشن، چون مترادفین اینجوریان که جای هم استعمال میشن و مشکلی هم پیش نمیاد، در حالی که ما میبینیم بلوجدان این اتفاق نمیشه. یعنی شما الان مثلا بگید که سر من البصره الی الکوفه، به جای من بذار الابتدا، میبینی معنا میده سر الابتدا البصره الانتهاء الکوفه، مثلا معنا نمیده، مسخره است، خنده داره. یا برعکسش مثلا میگه الابتداء الخیره از حل من انتهائه، میگه شروع کردن یک کار خیر عرض شد خدمت شما از به پایان رسوندنش آسان‌تره. خیلی کارهای خیر رو انسان شروع میکنه اما وقتی میخواد به پایان برسونه میبینه در ادامه در میمانه. شروع کردن خب، حالا الان شما به جای الابتدا بذار من، بذار من الخیره از حل الال، مثلا عرض شد خدمت شما که بله الابتداء الانتهاء الخیر، این معنا اصلا چی نمیده. یعنی شما بیا اسم رو جای حرف بذار معنا نمیده، حرف رو جای اسم بذار معنا نمیده، مسخره و خنددار میشه اصلا اون جمله. لذا این که شما دارید میگید لازمش این است اینا مترادفین باشن، ترادف مستلزم این است که بتونن به جای هم استعمال بشن، در حالی که بلوجدان نمیتونن به جای هم استعمال بشن. پس معلومه مبنای شما آقای مصنف چیه؟ غلطه. این یه جور اشکال به مصنف، به فرمایش خود مصنفی که میخواد ازش جواب بده. پاسخ مرحوم مصنف حاصلش اینه، میگه ببینید تفاوت حروف و اسما نه به موضوع لهشونه نه به مستعمل فیشونه، بلکه در چیه؟ در غرض از وضع. یعنی چی؟ یعنی واضع حرف من رو وضع کرده برای معنای کلی ابتداییت، منتها به چه غرضی؟ برای اینکه به این غرض که تفهیم کند به مخاطب این معنای ابتداییت رو، سلام علیکم، این معنای ابتداییت رو در جایی که به عنوان حالتی برای معانی دیگر در نظر گرفته می شود. مثلا تو سرمن البصره شما می خواهید معنای ابتداییت رو که به عنوان حالتی برای فعل سر در نظر گرفته شده اونو می خواهید تفهیم بکنید. غرض خلاصه واضح این بوده که این لفظ رو برای اون معنا قرار بده، اما می خواهد چی رو تفهیم بکنه؟ اون حالت این از این معنا رو که فی غیره هست به عنوان حالت لغیره تصویر می شود. اما در لفظ الابتدا که اسم هستش واضح باز میاد وضع می کند لفظ الابتدا رو که یک اسم هست برای معنای کلی ابتداییت. اونتا قرضش از این وضع چیه؟ هدفش چیه؟ می خواهد در مقام استعمال تفهیم کند به مخاطبش خود معنای ابتدا رو فی نفسه، صرف نظر از اینکه این بخواد حالت برای غیرش باشه، مثل همون مثال ابتداء الخیر مثلا از حلومن انتهائه، اونجا داره خود ابتدا رو در نظر میگیره، نه به عنوان حالتی برای سایر چی؟ معانی دیگر. این هدف از وضع هست که تفاوت بین این دوتا ایجاد میکنه. گویی واضع به آقای مستعمل گفته، گفته آقای مستعمل اگر خواستی استعمال کنی لفظی رو برای رسوندن ابتداییتی که حالت برای معنای دیگری هست، از لفظ من باید استفاده بکنی، و اگر خواستی لفظی رو استفاده بکنی، استعمال بکنی برای تفهیم ابتداییتی که فی نفسه در نظر گرفته شده، نه به عنوان حالتی برای معانی دیگر، باید از لفظ من استفاده بکنی. لذا اینا ولو مترادفینن اما جای همدیگه به کار نمیرن. در واقع ایشون در مقام پاسخ به این اشکال داره کدوم مقدمه رو میزنه؟ مقدمه کبرا. کبرا چی میگفت؟ میگفت هر دو مترادفینی باید به جای همدیگه به کار برن. ایشون میگه این کلیت نداره، خیلی جاها دو تا کلمه مترادفین هستن ولی به جای هم به کار نمیرون. به عبارت دیگر میخوام یه مقدار فنی تر براتون بگم، حالا این عبارت ایشون نیست، خیلی از بعضی از محشین گفتن منظور ایشون، حاصل کلام ایشون به این برمیگرده. شما یه چیزی به اسم دلالت تصوری و دلالت تصدیقی سابقا خوندید. دلالت تصوری لفظ چیه؟ همین که یه لفظی تا به گوش شما میخوره یا به چشم شما کتابتش میخوره، معنای اون لفظ در ذهن شما نقش میبنده، اینو میگن دلالت تصوریه. یعنی حتی اگر لافظ این قصد رو اراده، این معنا رو اراده نکرده، مثلا لافظ چیه؟ حاضله. مثلا لافظ چیه؟ عرض شود خدمت شما که تو خواب داره حرف میزنه، قصد نکرده معنای اون حرف رو که، اما به هر حال وقتی اون جمله رو میگه، اون کلمات رو میگه، معانیشون به ذهن شما خطور میکنه. به این میگن دلالت تصوریه، درسته؟ که همون معنای موضوعه لفظی که به ذهن خطور میکنه. یه موقع هست دلالت تصدیقیه میشه، یعنی شما میتونی به گردن متکلم بذاری که او معنای این لفظ رو، دلالت تصوریش رو اراده هم کرده است. به این میگن دلالت چی؟ تصدیقیه. مرحوم مصنف در واقع در مقام فرق بین معنای حرفی با معنای اسمی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا جان معنای حرفی مثل من با معنای اسمی مثل الابتدا به لحاظ مدلول تصوری یکیه، هر دو چیه؟ ال چی؟ ابتداییت. هر دو یک معنا میده، مدلول تصوریشون، موضوع لهشون، اینها همه یکیست، فرقی با همدیگه چی؟ نمی کنه. فقط تفاوتی که این دوتا با همدیگه دارن به لحاظ مدلول تصدیقشونه که با هم متفاوتن. چجوری؟ مقصود و مراد جدی متکلم از استعمال لفظ الابتدا که اسمه، اون مدلول تصدیقش یا به تعبیر بلاغش بهش میگیم مراد جدی متکلم که این لفظ رو استعمال کرده چیه؟ اون ابتداییتی است که فی نفسه در نظر گرفته شده، نه به عنوان حالتی برای غیر خودش. اما مقصود و مراد جدی متکلم، مدلول تصدیقی کلام متکلم در حرفی مثل من خلاصه جاره که دلالت بر همون ابتداییت میکنه، اون ابتداییتی است که چی باشد؟ به عنوان حالتی برای یک معنای دیگری مثل سیر در نظر گرفته شده باشد. اونو میخواد بگه. یه نظیرم براش بگم، حالا اینو باز اینجایشون نیورده، اینو من از خارج میگم برای اینکه متوجه بشید این مبنایشون تو جاهای دیگه، تو ابواب دیگه هم ساری میشه. ببینید راجع به معنای فعل، معنای صیغه امر در اصول اختلاف. اکثرا مشهور اصولیون چی میگن؟ میگن صیغه امر معانی متعدده داره، یعنی گاهی موقع صیغه امر در چی استعمال میشود؟ در طلب استعمال میشود، یعنی واقعا میخواد از شما یه چیزی رو میخواد، میگه سر من البصره، یعنی سیر بکن، طلب میکنم این سیر رو، این میشه معنای طلب. یه موقعی هست همین امر رو به کار میبرن، معناش چیه؟ تهدیدیه، میگه اعملو فسیر الله، یه همچین تعبیریه دیگه تو قرآن اگر اشتباه نکنم، یا خلاصه مضمون اعملو ماشئتم، میگه هر کاری میخواید بکنید بکنید، این تهدیده. یعنی نگی یعنی من طلب دارم شما واقعا برید هر غلطی دلتون میخواد بکنید بکنید، که من خدا، من که اینو نمیخوام از شما، واقعا من میخوام شما آدم باشید، اما میخواید آدمم نباشید اشکال نداره، هر کار دلتون خواست بکنید، یه روز قیامتی هم از اون موقع من جزاتونو میدم، اون موقع من درستتون میکنم. این اعملو تهدیده، طلب نیست.
گاهی برای چیه؟ اوامر امتحانیه است. من به شما میگم آقا برو مثلا هر سبت خدمت شما که یه دوری با این ماشین بزن، این برو یه دوری با این بشن، واقعا طلب ندارم که برای من واقعا مهم نیست، مطلوبیت نداره، فقط میخوام ببینم رانندگی بلدی یا بلد نیستی، دارم امتحانت میکنم. اینو میگن اوامر امتحانیه. گاهی برای تعجیز عرض شود خدمت شما، برای به عجز آوردن مخاطبه طلب استعمال میشه، واقعا طلبی نیست. اون آیه‌ای که راجع به عرض شود خدمت شما که تعدی هستش که آقا اگر میتونید برید یک آیه مثلا مثل قرآن بیارید، الان من چون لفظ دقیقش رو نمیدونم نمیگم، آیه چیه؟ فعتو، این امره. میگه آقا یه دونه آیه اگه میتونید یه دونه بیارید، این یه دونه بیارید واقعا طلب نداره خدا بیارید، چون میدونه که شما نمیتونید، که این میخواد تعجیزتون کنه، میخواد شما رو به عجز بیاره، میخواد بفهمید که آقا شما ناتوانید، این کاری نیست که غیر خدا بتونه انجام بده، این کار بشری نیست که حتی رسول خدا بتونه خودش انجام بده. شما میگید او یه شاعر مثلا قوی هست، داره شعرهای رتبه بالا میگوید، نه خیر، این از بشر بر نمیاد. شما این همه شعرهای قوی عرب همتون بشینید با هم دیگه یه آیهشو بگید، اگه تونستید. او هم نمیتونه، او که تازه امیه، سواد خواندن و نوشتن هم تازه نداره. شماها که دارید، شاعرید، سالها، شماها نمیتونید، تا چه رسه به او؟ پس این معجزه است، یه چیزی است که باعث عجز بشر میشه، کار خدایی است. خب ببینید، این چیزی است که مشهور دارن میگن، میگن آقا معنای امر، لفظ امر مشترکه، لفظیه یا صیغه امر مشترکه، لفظی است، چند تا موضوع له داره، یکیش طلب است، یکیش تهدید است، یکیش تعجیز است، یکیش امتحان است و هاکذا و موارد دیگه از معانی طلب که وجود داره، درسته؟ آخوند خراسی ثانی با همین مبنایی که اینجا در تفاوت بین معنای اسم و حرف داره بیان میکنه، با همین مبنا اونجا هم جلو میره، مبنای مشهور رو میذاره کنار، میگه اصلا اینجوری نیست، میگه امر به لحاظ دلالت تصوری همش طلبه. همونجا که میگه اعملو ما شئتم، میخواد تهدید بکنه، در واقع داره طلب میکنه، معنای تصوریش همون طلبه، یعنی من طلب دارم برید انجام بدید، معنای تصوریشه. در اونجایی هم که داره امتحان میکنه میگه برو یه دور بزن با ماشین، میخواد بفهمه که شما بلدی یا بلد نیستی، یا خودت بفهمی که بلدی یا بلد نیستی. حالا بستگی داره امتحان خدا باشد یا امتحان بشر، خدا که میدونه، امتحان برای فهم خود ماست. اون امر امتحانی در واقع طلب میکنه، میگه برو، طلب میکنم که بری و سوار بشی و دوری با ماشین بزنی، رانندگی بکنی. اونجایی که تعجیز میکنه میگه یا آیه بیار، داره طلب میکنه، معناش که همون طلبه. منتها مدلول تصدیقی متکلم و مراد جدی متکلم چیست؟ اوست که متفاوت است. اینا همه به لحاظ موضوع الله یکیان، همشون برای طلب بس شدن. ما در امر یک موضوع الله بیشتر نداریم، تو همش طلبه. اما یکی بدائی طلب است حقیقتاً، مراد جدی متکلم حقیقتا همین معنایی است که من روی تصوری لفظه. یکی بدائی چیه؟ تعجیز است. یکی بدائی عرض شود خدمت شما که تهدید است. یکی بدائی و انگیزه رو طلب میکنه، انگیزه همین است که میخوام امتحانت کنم، برای اینه که دارم طلبت میکنم. اون معانی که شما دارید تفاوت ایجاد میکنید، اونا جز موضوع الله نیست، اونا خارج موضوع الله، اونا انگیزه استعماله. همون مبنا رو داره اینجا میگه، اینه من نظیر آوردم که اینجا رو خوب بفهمید. میگه آقا در حروف، در اسما، وقتی میگی من، وقتی میگی الابتدا، این من و ابتدا درسته اون معنای فی غیره بودن یا مستقل لحاظ شدن معنای ابتداییت، این خارج از موضوع له هست، جزء شؤون استعمال هست، انگیزه و غرض واضح است در استعمال. میگه من این رو وضع کردم به این غرض که اگر خواستی معنای ابتداییت رو به صورت فی غیره، به صورت غیر مستقل، به عنوان یک حالتی برای معنای دیگری مثل سیر برسانی، از لفظ من استفاده بکنی، و اگر خواستی به صورت فی نفسه مستقلن در نظرش بگیری، از لفظ چه استفاده بکنی؟ الابتدا که اسم هستش، اسم جنس هستش، از اون استفاده کنی، و هاکذا در سایر حروف و اسماء اجناسی که در همون معنای حروف چی شدن؟ وضع شده اند. این حاصل تفاوتی است که ایشون بین معنای حرفی و معنای اسمی در نهایت قائل میشن. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماد ان قلت علی هذا، اگه شما به ما اشکال کنی، بعد علت یا ولتی که ما این همه توضیحات دادیم، گفتیم موضوع له حرف چیست، مستعملون فیهش چیست، اینا اسم و حرف به لحاظ موضوع له و مستعملون فیه هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارند، اگه شما اومدی اشکال کردی، گفتی این قلت علی هاذا، بنابراین که شما میگید اینا با هم هیچ فرقی ندارن، موضوع لغو و مستعملون فی در حروف و اسمایی که برای معانی حروف وضع شدن یکیست، وقت لم یبق فرق بین الاسم و الحرف فل معنا، دیگه پس خودت قبول کردی هیچ فرقی بین اسم و حرف در معنا وجود ندارد، وقت و لزمه کونو مثل کلمت من و لفظ الابتداء مترادفین، لازم می آید که مثل کلمه من که دلالت بر ابتدایت دارد با لفظ ابتدا اسم که اونم باز دلالت بر ابتدایت دارد، اینا مترادف و هم معنا بوده باشن دیگه، مگه غیر از اینه؟ خیلی خوب، وقت اگر اینجوری بود صحیح است اعمال کل من هما فی موزل آخر، باید صحیح باشد که هر کدوم از این مترادفین به جای دیگری به کار برن و استعمال بشن. و هکذا سایر الحروف مع اسماء الموضوعه لمعانی، فقط من حالا و لفظ الابتدا نیست، همه حروف، جمیع حروف با اسمایی که موضوع هستن وضع شدن برای معانی اون حروف، مثلا لفظ اله با اسم الانتهاء مثلا فرض کنید و امثال ذلك. و هو باطل بز ضرورت، در حالی که استعمال حرف به جای اسم یا استعمال اسم به جای حرف به ضرورت چیه؟ باطل، بدیهی. الان شما نمیتونید بگید سر من البصره به جاش بذاری الابتدا بگید سر الابتدا البصره، اون معنا رو نمیده، اصلا مسخره میشه، شاید معنا به هم بریزه. کما هو واضح، این اشکال میخواد با این اشکال در واقع اون مستشکل بگه که آقا پس این مبنایی که شما داری میگی اینا با هم یکی هستن مترادفن، این حرف غلطی است، باید یا همون حرف مشهور رو بزنیم میگیم موضوع لهشون با هم متفاوته، حروف وضع شدن برای معنای خاص، اسما وضع شدن برای معنای عام، یا بیامون حرف تفتازانی رو بزنیم بگیم موضوع لهشون هر دو عام است اما مستعملون فی حروف استعمال میشن در معنای خاص، اسما استعمال میشن در معنای چی؟ عام. یه جوری باید اینو درستش بکنیم که به این اشکال بر نخوریم، تو مبنای شما از این اشکال جواب نداری آقای مصنف، چجوری میخوای جواب بدی؟ این اشکال مبنای شما رو رد میکنه، اون دو تا مبنا رو خب علت تردید ثابت میکنه. ایشون میخواد پاسخ بده، میگه قلت الفرق بینهما، فرق بین حروف و اسمایی که برای اون معانی اون حروف وضع شدن در چیه؟ انما هو اختصاص کل منهما به وضع، در این است که هر کدوم از اینها به یک وضع متفاوتی مختص شدن. یعنی چی؟ یعنی وضعی که غرض خاصی ازش دنبال چی میشه، حالا توضیح میده. حیث انه، چه جوری؟ از این جهت که وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو، این همون مراد جدی ها، وضع شده است اسم تا اراده شود از اسم معنای اسم بما هو هو، یعنی در اسامی مراد جدی متکلم چیه؟ معنای اسم است فی نفسه، الابتداییت رو میخواد فی نفسه اشاره بکنه بهش و برش دلالت چی بده و تفهیمش بکنه به مخاطب. والحرفو، اما وضع الحرف، حرف وضع شده برای چی؟ لیراد منه معناه، برای که معنای اون حرف ازش اراده بشه. لا کذالک، نه مثل اسم به ما هو هو و فی نفسه، بلکه چجوری؟ بل به ما هو حالتون لغیره، بلکه به ما این که این معنای حرف الابتداییت حالتی برای غیر خود اون حرف باشد، مثلا برای سیر باشد، این ابتدای سیر رو بخواد دلالت بده، اونجور در نظر گرفته شد. کما مرت الاشارت و الی غیر مره، کما این که اشاره به این مطلب چندین بار گذشت تا حالا که ما گفتیم، این پاسخ میخواد بگی این اشکال از قبل معلوم میشه از کلمات قبل ما. فل اختلاف و بین الاسم و الحرف فل وضع، بنابراین اختلاف بین اسم و حرف در وضع، دقیقش میشه فل غرض من الوضع، درست شد؟ چون وضع های اینا متفاوته به لحاظ غرضه. یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احد هما فی موضع الاخر، این موجب میشود که استعمال یکی به جای دیگری جایز نباشد، چون با غرض واضح گاهی موقعا چی داره؟ تعارض داره، تناقض داره. واضح اینو وضع کرده که معنای چی بده؟ که معنای مثلا فی نفسه تفهیم بکنه اسم رو وضع کرده، بعد شما حرفو به جاش ببرید اون معنای فی نفسه تفهیم نمی‌کنه، که معنای فی غیره تفهیم می‌کنه، این با اون غرض واضح منافات داره، لذا نمیشه به جای هم بکار. ولو مترادفین هستن، ولو موضوع لهشون یکیست، این میخواد همینو بگیم. این کلیت کبرا، میدونید دیگه قیاس شکل اول چیه؟ دو تا شرط داره انتاجش و عقیم نشدنش، موجب بودن صغرا، کلیت کبرا، میگن محکوب اول مجاوی بودن مغ یعنی مجاوی بودن صغرا، کب یعنی کلیه بودن کبرا. اینجا قیاسش اینطوریه، میگه آقا جان اسامی و حروف معناشون یکیست، این صغرا موجب است مشکل نداره، کبرا هر دو کلمه ای که معناشون یکی باشه و مترادف باشن باید بتونن به جای همدیگه به کار برن و استعمال بشوند. پس اسامی نتیجه اسامی و حروف باید بتوانن به جای همدیگه استعمال بشن و به کار برون. لکن اینجا میشه برهان خلفش، این شدنی نیست، باطلون به ضروره، اسامی و حروف به جای هم به کار نمیرن. بنابراین نتیجه میگیریم که اون مقدمه ما مثل هو فی البطلان که اینا با هم مترادف نیستن. اینجا ایشون میخواد کبرا رو بزنه، میگه کلی که اومدید گفتید که آقا هر دو مترادفی باید بتونن به جای هم به کار برن، نه اینطوری نیست، گاهی دو کلمه مترادفن متها چون غرض واضع در هر کدوم متفاوت از غرض واضع در وضع دیگری هستش و وضعشون با هم متفاوته، لذا اینا به جای هم به کار نمیروند. فقط هم اینجا نیست، مثال زدم از بحث طلب و امر و اینها هم مثال زدیم اونجا براتون، ایشون میگه همونجا هم مقایل هستیم، چند تا وضع اتفاق نیفتاده، یک وضع هست، چند غرض و چند داعی هستش در استعمال، ایشون اونجا هم همینو میگه، یعنی میگه موضوع الله یکیه، چند تا وضع هست اما موضوع الله تو همه اینها چیه؟ یکیه. تفاوت این وضع ها به چیه؟ فقط به غرض آقای واضحه در ناحیه تفهیم و تفهم معنا. میفرماید وقد عرفت بما لا مزید علیه ان نحو ارادت المعنا لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتی و مقومماته. ممکنه اینجا بیاد کسی بگه خیلی خوب، همین گونه اراده معنا تو یک که تو یکی به ما هو و هو و فی نفسه هست و تو یکی فی غیره هستش، حالتا لغیره هستش، همین تفاوت در موضوع الله ایجاد بکنه دیگه. مونگه ما قبلا گفتیم این جزء معنای موضوع الله نیست، این مال مرحله استعمال است، قبل الاستعمال که شما باید لحاظ کنید معنا رو، چند جور میتونید لحاظ بکنید، این مال اونجاست، این اصلا جزء معنای موضوع الله قبلا هم ذکر کردیم که نیست که بخواد اون مبنای آقایونی که مشهور بودن میگفتن موضوع الله اینا فرق میکنه، یا تفتازانی بود میگفت مستعمل فیشون فرق میکنه، حرف اونا بخواد اثبات بشه با حرف ما، نه بله اینا به لحاظ استعمال فرق دارن اما این جزء موضوع الله و مستعمل فیشون چی نیست، غرض از استعمال فقط، که تو این دوتا متفاوت، مال مرحله قبل از استعمال و بعد از وضع هستش. خب میفرماید ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك. اینجا ایشون یه بحثی رو متناسب با او میخواد مطرح بکنه، با بحثی که تا حالا مطرح کرده بود راجع به خبر و انشاء. خب دقت بکنید، جملات خبریه و انشایی سه دستن، ما یه سری جملات داریم که خبریه محضه هستن، اصلا انشا درشون معنا چی ندارد. مثل چی؟ مثل مثلا فعل مضارع، مثلا یبیعو فرض کنید، یا فعل ماضی تو بعضی از مواد خاص مثل ضربه، این خبریه، حکایت میکند از واقع، حالا صادق باشد یا کاذب بالاخره نحوه حکایتگری دارد. انشاء واقع، ایجاد واقع چی نمی کند، خبر از واقع می دهد، حکایت از واقع می کند. یه سری جملات هستن انشائیه محضن، مثل اوامر، مثل نواهی، وقتی میگه آقا سر یعنی طلب، ایجاد می کنم طلب سر رو، اینو دارم در خارج چیزی ایجاد می کنم، از چیزی خبر بدم من. یا مثلا عرض شود خدمت شما که جملات چی استفهامیه، اینها انشاء می کند طلب چی رو، فهم رو، که حالا من دارم طلب فهم رو انشاء میکنم و هاکذا، حالا انشاءات متعدد دیگری که هست، اینا هم انشاء چی هستن؟ خاصه هستن و این جمله، ما شما جمله مثلا استفهامیه خبریه ندارید، محضن انشاء، تمام استفهامیه ها انشایی هستن، تمام امرها چی هستن؟ انشایی هستن و هاکذا. اما یه سری جملات هستن دو وجهی هستن، یعنی هم انشایی استعمال میشن هم خبری، مثل سیاق عقود و ایقاعات، من که بس بعتو، یه موقع هست من دیروز بی رو انجام دادم، امروز به شما میخوام از اون بیم خبر بدم، میگه آقا چی شد ماشینه چی شد، میگه فروختم بعتو، اینا من دیروز فروختمش، داری خبر میدی، نمیخوای الان با این بعتو انشاء بی کنی، بی رو ایجاد کنی در خارج، تملک و تملک رو ایجاد بکنی، نه این داری خبر میدی. یه موقع هم از همین الان میخوای ماشین تو بفروشی، میگی بعتهو، ماشینمو فروختم، این فروختم یعنی که الان ایجاد کردم ملکیت رو برای شما در مقابل ملکیت اون عوض برای چی خودم، این میشه انشا. این جملات دو وجهی رو ایشون میخواد بحث کنه. میگه آقا فرق بین معنای انشاء در این جملات با معنای خبر در چیه؟ فرق اینا چیه؟ میگه از همون فرقی که تو حروف و اسما گفتیم شاید بشه اینجا هم بین اینها هیچ بعید نیست که یک فرقی رو ایجاد کرد. چجوری فرق ایجاد بکنیم؟ بگیم که آقا هر شبت خدمت شما که خبر وضع شده برای اینکه استعمال بشود در حکایت ثبوت معنای خودش که خبر بدهد از اینکه معنای او در واقع در خارج ثابت هست، اما انشاء لفظ به توی انشایی وضع شده برای اینکه استعمال بشود در چی؟ در قصد تحقق معنای خودش در خارج، ایجاد معنای خودش در خارج، انشاء معنای خودش در خارج. همون تفاوتی که اونجا گفتیم که ما تفاوت رو بردیم رو غرض از وضع، نه در موضوع له. بگیم بعتوی انشایی با بعتوی خبری به لحاظ موضوع له فرقی با هم ندارن، هر دوشون معناش تملیک و تملک عوضینی و مقابلیست، معاوضیست. اما فرقشون چیه؟ فرقشون اینه اگر غرض متکلم، مراد جدی متکلم، مدلول تصدیقی کلامش این باشد بخواد تفهیم کند به شما، صرفا حکایت از واقع رو خبر به کار میبره. اگر بخواد تفهیم بکند عرشبت خدمتش انشاء و ایجاد یک واقعی در خارج رو، تازه اولا و ابتداعا نه خبر از واقع خلاصه پیشینی بدهد یا در حال جاری بخواد بدهد، اینجا وقتیم چی میشه؟ این میشه انشائی. همون تفاوتی که اونجا گفتیم چه بسا ایشون میگه اینجا هم بگیم لایبعد، که بگیم این دوتا هم فرقشون همونه، میخواد بحثش رو تعمیم بده تو مباحث دیگه هم تفاوت ایجاد بکنه. آخرششون یه تعمل هم میزنه که حالا میفرماید که البته حالا اینجا هم اول بس گفت لایبعد، خیلی جزمی نگفت که حتما فرق بین خبر و انشا همون فرق بین حروف و اسما هست. گفت لایبعد، بعید نیست اینجا ما حرفو بزن. آخرش هم باز میگه فتعمل، یعنی نشون میده که خود ایشون هم خیلی این قیاس رو قبول نداره. مد نظرش اینه که این قیاس محل فارغه، مقایسه کردن تفاوت خبر و انشا به تفاوت معنای اسم و حرف این قیاس محل فارغ، اینا با هم فرق دارن. فرقش چی نمیگه، فقط با همون لایبعد و با فتعمل اشارتاً یه اشاره به شما میده که حواستون جمع کنید، اینا خیلی عین هم نیستن. اما بالاخره به عنوان یک نظیر برای تقریب به ذهن میشه اسم اینا رو آورد. حالا چرا اینا این هم دیگه نیستن؟ تفاوتشون به چیه؟ وجهش اینه. ببینید، لحاظ خصوصیت فی غیره بودن در معنای حرفی و فی نفسه بودن در معنای اسمی، قبلا هم گفتیم خارج از موضوع له و مستعمل فی معنای حرف و اسمی، یعنی خود حرف و اسم یه معنای برای خودشون دارن، اون جرم معناشون ابتداییته، درسته؟ بعد اون چه خارج از این جرم معناشون هست گونه و نحوه استعمال لفظ برای دلالت بر این معنا هست، نحوه اراده این معنا هست به صورت مدلول تصدیقی، که اون آیا فی نفسه هست یا فی غیره. گفتیم اون خارج از موضوع له، یعنی یه چیزی دارن که ما اونو موضوع له در نظر بگیریم که بعد این معانی بشه خارج موضوع له، بشه قید استعمال، بشه قید وضع، غرض از وضع، غرض واضح از وضع. اما در مثل خبر و انشاء معنای حکایتگری و معنای ایجاد حقیقتی در خارج که همون انشاء باشد، اینا خودشون جرم معنای خبر و انشاء رو تشکیل میدهند، نه اینکه معنای خبر و انشاء یه چیزی باشد اینا خارج از اون معنا بوده باشن. این مقایسه که بیاد اینو به اونجا قیاس بکنید لازمش نیست که ما در خبر و انشاء یه معنای ثالثی داشته باشیم مشترک بین این دوتا، بعد یک بار اون معنا رو گونه لحاظ اون معنا اینطوری باشد که به عنوان حکایتگر از واقع در نظر بگیریم، یک بار به عنوان چی؟ عرض شود انشاء واقع بخوایم اون معنا رو در نظر بگیریم. یه همچی چیزی نیست. ایشون میگه حکایت و انشاء عین معنای موضوع له خبر و انشاء هستن، درست شد؟ خبر انشاء معنی دیگری ندارن که اون معنا رو ما موضوع له قرار بدیم، بعد بگیم این حکایتگری یا انشاء از حالات اراده اون معنا هستند، از عوارض اراده اون معنا و خارج از اون معنا چی در نظر گرفته شدن. حالا خواستید مراجعه کنید این اشکال رو که توضیح دادن، عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی رو نگاه کنید تو حواشی رسائل، جزو بهترین هاست. حالا یکی حقایق الاصول آقای حکیم، مرحوم آیت الله حکیم، اسد محسن، یکی هم همین عنایت الاصول آقای فیروزآبادی، حالا حقایق الاصول خیلی بهتر، خیلی بالاتره، اما عنایت الاصول هم جز شرحهای خیلی خوبه. عرشبت خدمت شما کفایه هستش، نگاه بکنید اونجا کفایه خیلی شرح داره ها. حالا نگاه بکنید منتهی درایه، نهایت نمنم درایه، عرشبت خدمت شما الوصول الی کفایه، خیلی شرح داره، اما اکثرا آبکیان. یعنی شما وقتی نگاه میکنید یا اومدن حرفا رو از دیگران گرفتن، خودشون حرفی برای گفتن ندارن، یا اینکه خیلی آبکی مثلا قضیه رو برگزار کردن، اشتباهات زیاد دارن، یکم حواشی مشکینی بر کفایه هستش، اونام خوبه. یعنی این سه تا حاشیه، ای حاشیه‌ای که کفایه رو خواستید ببین، حواشی مشکینی، آره دیگه شهر. اما اسمش نشه حواشی، تحت عنوان حواشی مشکینی چاپ شده، درست شد؟ ایناست. اگه شهر فارسی هم خواستید، این شهرهای محمدی هم خیلی خوبه، آی محمدی خراسانی، منتها خب دیگه اونم در واقع از بقیه گرفته، خودش حرفی برای گفتن نداره دیگه، اونم از بقیه معمولا گرفته، خودش خیلی چیزی، یعنی هیچ جا من نگاه کردم، حتی شرحهای اصول فقهش اینا که حالا میگفتن مکاسبش اینا، خودش حرفی از خودش نداره، همین حرفا رو از این ور اونور گرفته و احیانا بیان کرده، مرتب و نظم کرده، بیانش بیان خوبیه. یعنی کسی حالا یه جای گیر کردید، هر چی دست و پا زدید، توی اول خودتون متن رو بخونید، ثانیا به حواشی مراجعه کنید که ما این کارو برای شما اینجا کردیم، آدرسش هم دادیم، اگر رو مدرسه فقاهت برید لینکام فعاله، یعنی اگر موستون روش بزن، اینترنتون وصل باشه، یه صفحه باز میشه که اون کتاب رو، اون جلد و اون صفحه رو دقیقا میاره، حتی اول اون مطلب هم قرمز کرده که دیگه تو صفحه هم نخواهید دنبال مطلب بگردید، که از همین جا به بعد اون مطلبیست که ما اینجا خواستیم توضیح دادیم، متن عربیش رو اولش رو قرمز کرده، نشون گذاری کرده که دیگه راحت بشید، دیگه از این بهتر نمیشه تقریبا، خیلی کم وقت از شما میگیره، خیلی ابزار خوبی. اما اگر اینا رو همه رو انجام دادید باز هم نفهمید، حالا باز خواستید مراجعه بکنید، اون موقع شرح محمدی به لحاظ بیان خوبی که داره بد نیست، میشه به اونم مراجعه کرد. خب میفرماید که عبارت رو بخونیم، ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذلک، هیچ بعید نیست که اختلاف در خبر و انشاء هم مثل اختلاف در حروف و اسما باشد. یعنی کما این که در حروف و اسما اختلاف و غرض واضح از وضع است، در خبر و انشاء هم اختلاف و غرض واضح از وضع خبر و وضع چی باشد؟ انشاء، برای یک معنای واحد بوده باشد. فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا و فی موطنه، پس خبر وضع شده باشد برای اینکه استعمال شود در حکایت ثبوت معنای خودش در موطن اون خبر و جایگاه خبر، ول انشاء لیستعمل فی قصد تحققی و ثبوت، و انشاء وضع شده است برای اینکه استعمال شود در قصد تحقق و ثبوت معنای اون انشاء، و این اتفقا فی مستعملا فیه، اگرچه در اون چه درش استعمال میشن هر دو چی باشن؟ متفق و متحد بوده باشن، هر دو در انتقال ملک دارن استعمال میشن. اونطوری که خبر میخواد بده از انتقال ملک، اون دیگری چی میخواد بکنه؟ میخواد انتقال ملک رو ایجاد کنه با همین لفظ بعتو، انشاء بکنه با همین لفظ چی؟ بعتو. فتعمل، پس تعمل کن. حالا این اشکالی که از آقای فیروزآبادی گفتیم، البته اگر کسی خوب دقت کنه حرف مصنف رو، این اشکال میشه راحت جواب داد. چجوری؟ ما معنای واحد تو هر دو تا اینا داریم، همطور که تو مثال گفتم، چیه؟ انتقال ملک، انتقال معاوضیه چی؟ ملک، معنای مشترک بعتوی انشایی و بعتوی چیه؟ خبریه. منتها یکی لفظ رو استعمال میکند در این معنا به غرض حکایت از این معنا در واقع، یکی لفظ رو استعمال میکنه در همین معنا به غرض ایجاد این معنا در چی؟ واقع. اینکه شما بیاید بگید اینا معنای خبر و انشا، اینا هیچ معنای دیگر ندارن، جرم معنا، ذات معناشون خبر و انشا هستش و اینا از حالات معنا نیستن، نه میشه اینو در نظر بگیرید. بله؟ ماضیش هم همینه، به تو خب؟ نه اون فروختم که میگن مثل مثلا معنای حال میگه، آره دیگه، آره دیگه. یا مثلا شما اگه اونجوری بگید توی فعلی که فعل ماضی که در بعد از شرط قرار میگه، تو جمله شرطیه قرار میگیره، مثلا ان شرطیه، معنای استقبالی مثلا میگه، یه اون معناش، نه اینا در نهایه استعمال معناش لفظش ماضیه، معناش معنای چیه؟ تا تحقق و وقوعه. اونجا هم همینطوره. یعنی شما اگه بخواید حساب بکنید بین ماضی که حقیقتاً ماضی است با ماضی که مجازاً ماضی است، یعنی آینده است، متو ماضی به کار برده برای اینکه محقق الوقوع بودن این واقعه در آینده رو بهش اشاره بدهد. اگر بخواید اینو در نظر بگیرید، هر ساعت به خدمت شما که بله ما این ساعتمون زنگ میزنه که یعنی تمامه، هر ساعت به خدمت شما که اونجا هم همینطوره، اونجا هم غرض در نظر گرفته میشه دیگه. اینم همون میشه اینو جواب داد، این اشکال رو میشه جواب. من دیگه کسی دیگه هم ندیدم ولی اشکال دیگه ای رو مطرح کرده باشه. شاید هم بگیم این تأملی که ایشون داره اینجا میگه فقط همینه، میخواد بگه آقا اینا حالا شاید به اون وضوحی که در اسم و حرف ما حرفو میزنیم به اون محکمی میگیم اینجا نشه بگیم، اما نه اینکه اینجا وجهی ندارد، یعنی اینقدر واضح البطلان است که اینا هیچ معنی مشترکی بین خبر و انشاء وجود چی ندارد که بخواد خبریت و انشائیت از حالات تاری و عارض بر اون معنا بوده باشد و جزء غرض واضح به حساب بیاد. نه این میشه. حالا بعض از عرصبت خدمت شما حروف گذشت و معنای حروف، از اینجا ایشون میخواد بره در اسامی. قبلا ایشون گفت هم در حروف ما این بحثو داریم، هم در چی؟ هم در اسمایی که شباهت به حروف دارن، شباهت افتقاری دارن، مثل حروف که معناشون فی غیره هست، این اسما هم یک نوع احتیاجی در معنا به غیر خودشون دارن، مثل اسم اشاره که به مشارون الیه احتیاج داره، تا او نباشه معنا پیدا نمیکنه، مثل ضمایر که به مرجع ضمیر احتیاج داره، تا او نباشه معنا پیدا نمیکنه، مثل موصولات که به صله احتیاج داره معناش، تا صله نباشد موصول معنا پیدا نمیکنه، مثل اسماء شرط که به شرط احتیاج داره معناش، تا شرط نباشه این کسی که چیزی که هر وقتی که هر مکانی که اینا معنا پیدا نمیکنه و هاکذا. میخواد الان انشالله از جلسه بعدی فردا راجع به چی حرف بزنه؟ اون شبه حرف حرف بزنه، یعنی اون اسمایی که شباهت افتقاری دارن به، یعنی معناشون مثل حروف معنای فی غیره هست، یه جورایی میشه گفت یه احتیاجی به غیر خودش چی داره. میخواد اونجا هم یه نکته ای رو از همین مطلبی که اینجا گفتیم برداشت بکنه. اینو برسیم انشالله اونجا، موضوع له اونها رو به همین نحوشون بیان میکنه. الحمدلله رب العالمین.